بگم این که یک خانومی، دختر خانومی گفته که من هم ببخشید، نه برای پسرشون، برای یه مادر یا آقایی که میخواست عروسی کنه، گفته که ما میخواستیم عروسی بگیریم، همه کارا مثل هماهنگی تالار عروس و تدارکات و اینا انجام شد. سه روز پیش عروس جهازش رو آورد که اصلا در حد و اندازه ما و اون چیزی که فکر میکردیم نبود، و لفظی قول داده بودن، یعنی لفظی قول داده بودن که خیلی حد و اندازه اینا باشه ولی نیست، و تمام وسایل تقریبا ایرانی و از وسایل مثل ماشین ظرفشویی و مایکروویو هم خبری نبود. خب واقعا باعث سرافکندگی ما پیش فامیل میشه و واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم و چه زبانی بهشون بگیم، یا بعد از عروسی اظهارنامه چیزی بفرستیم، چون هم میخوایم جشن که این همه هزینه کردیم به هم نخوره، هم نمیخوایم همین اول به کولی گرفتن عادت کنن، خیلی مشکلشون پیچیده است.
ای به کولی گرفتن، یعنی اونا فکر کردن که این ایرانیه وسایل، یعنی اونا دارن کولی میگیرن از اینا،
دارن کولی میگیرن، سرش کلا گذاشتن در حد و اندازه نیست، فامیل چی میگن نمیدونم، این چی میگه، اون خاله اون چی میگه، عمه اون چی میگه، عمو فلان چی میگه، وا این وسایل مایکروویو نداشتن، ظرفشویشون مثلا چی بود نمیدونم، بازار مشترک بود از این حرفا. یعنی
از این به بعد باید قبلش به نظرم لیست و برند و مارک چیزام مشخص کنن دیگه، این مشکلات پیش نیاد واقعا. در حد و اندازه
نامه باید بکنم فکر کنم، به مهر و امضای همه اهالی فامیلم بگیرن. یه زمانی بود البته، من یادم میاد، من مثلا چه میدونم شاید 20 سال پیش تو فامیلا مثلا ملت یه لیستی از جهیزیه مینوشتن و تحویل فامیل چیز میدن امضا میگرفتن. از
واقعا بوده هم چیزی؟
من دیدم این رسم زیبا رو در فامیل خودم مثلا لیست جهیزیه نوشته شده رو فامیل عروس میده به فامیل داماد، امضا میکنن همه که این مثلا قوریه مثلا تفال میده،
بعد هم میان چک میکنن دونه دونه تیک میزنن.
بعد موقع طلاق همه چی پیش بینی شده، موقع طلاق دیگه تفال مثلا بشه چه میتونم چیز دیگه، متاسفانه مثلا بشه ایرانی، مارک ایرانی، مارک بد ایرانی، مثلا باز سرافکندگی اینا دعوا میشه.
خب حالا خانم وکیل چی گفته؟
اینا گفته تو هم مایه چایدی و اینا، گفته اصلا آقا جان جهیزیه اصلا، خوشبختانه اینجا قانون جالبه که میگه که اصلا این اساس منزل جزی از نفقه است، یعنی جزی از مثلا پولی که مرد وظیفه داره به همسرش بده برای مثلا زندگی، برای گذراندن زندگی و پول بچه ها و این حرفا.
عجب یه جا بالاخره قانون طرف زن رو میگه.
دقیقاً. بعد زوجی گفتن هیچ الزامی با آوردن جهیزیه نداره. این از اون رسوم خیلی جالب ما ایرانیاست که من خودم شاهد بودم آدمایی رو که اصلا سه بار ورشکست شدن سر یه جهاز دادن مثلا
که در حد و اندازه مثلا اون فامیل باشه.
آره دیگه، مثلا عمو فلان و عمه بهمان مثلا یه وقت خدای نکره نگن وای طرف گنده ای چرا شما.
بسیار خب، پس دیگه از این به بعد جهیزیه هم مثل مهریه کی داده کی گرفته، اونم این شکلیه.
آره دیگه، آخه چی کاری جهیزیه، برین سر خونه زندگیتون اصلا هیچی مثلا.
آره با هم دیگه کار کنین، پول درارین، دونه دونه بخرین، هر چی دلتون میخواد. یعنی چی؟
دقیقاً. چقدر آموزنده شدیم
پس. خیلی
الان من فکر کنم خیلی همه به خودشون اومده. پای برنامه. خیلی من جوکی بی تربیتی بگم یکم بشوره ببره پای.
بگو بگو. جوکی بی تربیتی بگو.
من چیز دادم، من گفتم الان میگی نه او تموم میشه، بیر آماده ندارم متأسفانه.
ای بابا بیا تو اینستاگرام لایو بنویس. بنویس بعد من بلاکت میکنم، اشکال نداره.
اما مگه من بلاک کنی؟
مرسی جلال. جلال سعیدی رو در توییتر میتونید فالو کنید و همینطور در تلگرام با شناسه جلال نوت، درسته؟ یادداشت های آقای جون.
بله.
مرسی،
مخلص همگی.
یه چی بهت میگم سری با هم لج میکنی، منو تهدید میکنی، میذاری میری را تو کش میکنی، میدونی که یه دندم ولی بازم با اینها یه قدم میاسم تم و جلو رای تو فرش میکنی، از خواهی شیطون میا پایین میا پایین، آخه شیطون ایرانی، به هر زبان که تو خانی، سلام من برسانی به روزهای جوانی.
سلام فارسی جان، نمیخواد نگران پس کرونا باشی. من میدونم که کرونا اومده
بله.
که اینا رو ببره، بعد اینا که جا. رفتن تو میای،
من
تو که اومدی من سر پل تجریش جلو تو میگیرم. بعد دیت میگم بابا ما تو قرنطینه پوکیدیم، تو چرا پیامای ما رو، حرف دل ما رو پخش نمی کردی؟ میخوام اینم اون موقع چه جوابی داری بدی؟
پخش کردیم دیگه بابا، حرفای شما رو پخش کردیم دیگه. ببین من چی بگم عید جانم، قربونتون برم، خیلی ممنونم. جواب من اینه، من همین پیامم، اصلا همین پیامتون رو من رو گوشی مثلا ذخیره میکنم، بعدن اون دورانی که شما گفتید که اونا میرن اینا میان، اونا میرن من میام، نمیام چیزی. من تا شما رو دیدم سر پل تجریش وایسادی، میگم اینا، گوشیمو نشون میدم اینم سندش، بعد چیز میکنیم دو تایی اصلا میریم یه بستنی اکبر مشتی با هم میزنیم، صفا میکنیم، دلمون حال بیاد. مرسی از تماست. یادتونه معظم له اول سال یه چیزی گفت؟ چی گفت؟ در گوشمون گفت چی گفت؟ گفت که
سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
بله یادتون اومد. خب این معظم له چند سالیه گیر داده به تولید دیگه، فهم کنه مثلا با این شعارها میشه اقتصاد مملکت رو کلا نجات داد و اینا. حالا اینکه خودش هم این شعارها رو باورش میشه یا نه رو واقعا کسی نمیدونه. این هفته متاسفانه یه ویدیوی خیلی دردناک و ناراحت کننده منتشر شد توی فضای مجازی، نمیدونم دیدید یا نه، که هزاران جوجه رو زنده زنده دارن دفن میکنن و این ماجرا کلی سر و صدا درست کرد. اول وزیر کشاورزی اومد گفت از اونجایی که تقاضای گوشت مرغ کم شده، قرار شده تولید بیاد پایین، ولی به جای اینکه تخم مرغ‌های نطفه دار رو از بین ببرن، جوجه ها رو از بین بردن. بعد از اون طرف رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه اومد آب پاکی رو ریخ رو دست همه، اومد گفت موضوع معدوم سازی مازاد تولید جوجه یک روزه امری طبیعی در صنعت مرغداری است، در صورتی که جوجه یک روزه تولید کنیم و مشتری نداشته باشیم مجبور به معدوم سازی آنها هستیم. خب انگار اینا با هم زیاد هماهنگ نیستن دیگه، یعنی تا اینجا این دوتا حرف متضاد داشته باشیم تا من بگم رئیس اتاق بازرگانی تهران چی گفته. ایشون رئیس اتاق بازرگانی تهران اومد گفت که در حال حاضر به خاطر کاهش قیمت مرغ و افزایش قیمت خوراک، یعنی خوراک مرغ، پرورش جوجه برای مرغدار صرف ناپذیر شده و معدوم سازی صورت گرفته و احتمالاً چند ماه آینده نتیجه معدوم سازی امروز باعث کمبود مرغ در بازار خواهد شد و افزایش قیمت مرغ برای مصرف کننده رقم می‌خورد. یعنی ایشون هم اومد گفت با این وضعیت قیمت مرغ تا چند ماه آینده میره بالا، چون این کارو کردن. یعنی خلاصه مدیریت ایران اسلامی زیر نظر معظم له با جهش تولیدش و نمیدونم مدیریت شیخ حسن اینا اینه که امروز کلی جوجه یک روزه رو زنده زنده دفن میکنن، سه ماه دیگه قیمت مرغ یک جهش اساسی میکنه. احتمالا تو رزومه جهش تولید صنعت مرغداری هم اینو اعلام میکنن که آقا ما ببین، ما آقا ببین ما این کارو کردیم، جهش تولید صورت گرفته. یعنی معظم له و دوستان یه کاری دارن برامون میکنن که به قول امام امت، علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. حالا بعد از امام امت نسل های بعدی مدیریت و نسل بعدی که میان مدیریت نظام در دست میگیرن، زندگی مادی و معنوی ما رو که میخوان مرفه باشد، زندگی مرغ و گاو و خروس و گوسفند و بقیه حیوان ها هم میخوان مرفه باشد احتمالا. یعنی یه کاری کردن حیوان ها و دست اینا آسایش ندارن که هوچ. حتی احساسات حاج آقا رئیسی هم جریحه دار شد سر این ماجرا. اینجوری
این قضیه‌ای که در رابطه با جوجه‌های یک روز انجام شد، این دل همه رو به درد آورد. این حرکت غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود. بدتر از این کاری که انجام شد، توجیهات ناسوابی بود که در حوزه کشاورزی اومدن تو رسانه ملی کردن، گفتن این کار هم می‌شده، همین کار لازم انجام بشه. این دلایل بدتر از خود اون اقدام هست، خیلی بد هست.
بله آقا رئیسی بودن ها، محض یاداوری بهتون بگم ایشون رئیس قوه قضاییه که مثل نقل و نبات برای آدم و حکم اعدام داده و اجرا کرده ها، همین ایشون بودن. از مرگ جوجه های یک روزه به قدری متاثر شدن، رفتن پشت بلنگو این اقدام خشونتبار و غیر انسانی رو محکوم کردن. ای بابا ولی خداییش فکرشو بکنی، جوجه زده تخمشو شکسته اومده بیرون، یه نگاهی به دوروبرش کرده، احتمالاً عکس معظمله رو هم رو دیوار مقداری دیده، دیدین همه جا هست دیگه عکسش، گفته او شت اینجا ایرانه، همون جایی که راه نفس کشیدن یه راه باری که رپر بودن بزرگوار. بعد دیگه اینو من متاسفانه همون روز زنده دفنش کردن. ای بابا، یعنی این مرغایی که میاد توی قابلمه ما واقعا یه همچین صنعت بیرحم و خشنی پشتشه؟ واقعا اینجوریه؟ ملینا داره سر تکون میده الان، تایید میکنه این حرف رو. والا به خدا آه این جوجه هاست که ما رو به این روز انداخته ها. نخورید، نخوریم، نخورند. من واقعا دیگه میخوام گیاهخوار بشم اصلا، دیگه میخوام آقا تمام شد. من میخوام که البته امروز که هیچی دیگه، من برای شام چون از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم مرغ داریم اتفاقا میشم، نمیشه کاریش کرد امروز و از فردا، یعنی من فرچین منافی نیستم اگه از فردا گیاهخوار نشم خانم آقایون. نه البته فردا منم، من یادم اومد چیز کردم، کالباس مالباس گرفتم گذاشتم یخچال خراب میشه، اون که خب نمیشه بریزیم دور که زایست چیزه، حالا خبر میدم بهتون دیگه. من آقا یه روزی خلاصه من گیاهخوار میشم، به خاطر این جوجه هام که شده من یه روزی گیاهخوار. حالا ببین چه گو، من قبلش برای خبر میدم بهتون، خبر از من دیگه. آره قربون شما. دکتر اومدی؟
سلام عزیزم.
دکتر جوجه ها رو چرا میکشن؟
بذار برسم این کیفم و بذارم زمین بعد شروع کن.
دکتر تو هم اگه تا صبح خواب جوجه میدیدی مثل من میشدی؟ این زبون بسته ها رو چرا زنده چال میکنن دکتر؟ چرا تو چرخ گوش میندازنشون؟
اول شما به من بگو ببینم این کلیپ های کشتن جوجه ها رو کجا دیدی؟
پس تو هم دیدی دکتر؟
بله دیدم، ولی مسئله من سلامتی شماست، نه سلامتی جوجه ها. چطور این فیلم ها رو دیدی شما؟ بگو ببینم.
دکتر من موبایل ندارم، الکی اینجوری نگام نکن، بیا بگرد.
من که بالاخره میفهمم این موبایل که اینجوری ذهن و روان تو رو میریزه به هم کجا قایم میکنه.
چی؟
باشه بیا حالا دراز بکشم پولتو بزنم.
باشه دکتر، نگفتی جوجه ها رو چرا میکشن؟
ببین عزیز من، توی صنعت مرغداری این چیزا عادیه. شما دراز بکش، من علتشو میگم.
باشه دکتر، آخه جوجه طفل معصوم دیگه کشتن داره.
باشه
چرا آخه؟
علتش اینه که مرغداری ها نمیتونن تمام جوجه ها رو نگهداری کنن.
یعنی چی نمیتونن نگهداری کنن؟ نمیتونن تخم نکنن. آدم بچه نخواسته رو میکشه. من اگه قدرت داشتم میگفتم باید یه مهد جوجه هم کنار مرغداری ها بسازن.
مهد جوجه دیگه چیه؟
مهد کودک مرغا دیگه. آخ
دکتر.
این پنبر رو نگه دار. خب حالا بذار من برات توضیح بدم. جوجه ها ناخواسته نیستن. جوجه هایی که جداسازی و معدوم میشن جوجه های نر هستن که به درد صنعت مرغداری نمیخورن.
یعنی جوجه خروس دکتر جوجه خروس ها رو میکشن؟
بله بله. چون جوجه های نر نه گوشتشون به درد مصرف بازار میخوره نه تخم میذارن. حالا تو هم استراحت کن، ذهنتو درگیر این چیزا نکن عزیز من.
دکتر داغونم کردی، چطور ذهنمو درگیر نکنم؟ خشونت علیه جوجه مردان را متوقف کنید.
جوجه نر یا همون جوجه خروس، همون جوجه‌ای هم که زنده میمونه تهش برای مصرف من و شما کشته میشه دیگه.
دکتر من تهشو چی کار دارم؟ مشکل من سرشه دکتر. جوجه خروس امروز خروس جنگی آینده است. میتونم بفرستنشون سربازی.
خوبی عزیز من استراحت کن، من باید برم به کارم برسم. استراحت کن،
حداقل بذارنشون سر راه خودشون نون خودشون رو در بیارم یا رنگشون کنن کنار خیابون بفروشن. بچه ها عاشق جوجن دکتر. نرا دکتر تو سرزمین مرغا منم خروس تنها، همیشه چرخ گوشت و همیشه چاله خاک رو سردی نوکه من، ملال غم نشسته دنیای وحشی خر دل منو شکسته.
سرزمین یخ پر از سکوت غمناک، همیشه باد قطبی همیشه برف و کولاک، رو سردی لب من ملال غم نشسته توفان وحشی کوه یخو شکسته، کوه یخم من که رو آب شدم شنابم، داغ حوادث میکنه آبم سراسر، کوه یخم من که رو آب شدم شنابم،
خوبیم.
سلام علیکم.
ما آدم تفریطی هستیم، تفریط کردیم تا دلت بخواد، نرفتیم بیرون، نمیریم بیرون و خرید میکنیم. هزار ساعت میشوریم و میسابیم، از کت و کول میفتیم، ولی هستن دور و برمون آدمایی که مثل سابق زندگیشونو میکنن، میرن سر کار، میرن دور همیشون و بعدش میان دیدن ما. موقع است که ما دلمون میخواد این کلمونو بکوبیم به دیوار.
ای بابا ای بابا، میدونم اینجور مواقع. ببین اینجوری که میشه شما باید افراطی برخورد کنین دیگه، یعنی همیشه همراهتون یه چوبی، چماقی، زنجیر چرخی، ماشین زنجیر چرخ حالا من خیلی وارد جزئیات نمیشم. نمیشه که آخه، یعنی چی ما زندگیمونو بکنیم مثلا زندگیمونو که یعنی نه تبدیل به اعمال شاقه کنیم و کالباس و آدامس و نون باگت هم بشوریم زیر چیز با ضدعفونی کنیم، بعد یه عده خیلی کول و نایس همچین زندگیشونو بکنن انگار نه انگار والا نه دست رو بشورن نه هیچی مثل سابق معاشرت کنن. چارش همون اونه که گفتم دیگه، همون خیلی یواش گفتم یه جوری که خودتون بفهمین، فقط همون اونه. بله
یعنی فکر کن اون از این خبر جوجه های یه روزه که اینجوری این کار رو باشون کردن اعصاب نمیذارن، بعد آره. از اون ور این که مخالف گاوبازی و استفاده از خز باشی، یعنی که جنجال برانگیزی.
الان چی شده؟ چرا یه دفعه چی شد؟ قاطی کردی چرا تو؟
الان نمیذارن دیگه. الان پنلوپه کروز رو میگم، ایشون چون مخالف همین کارهایی که گفتم شده یه آدم جنجا برانگیز.
آها آره، خب اونا که خیلی خیلی تلخ بود، ولی چرا رفتی الان به گاوبازی داشت؟ اونا هم یه روزه یه بلای سرشون میارن،
اونا که ماشاءالله یه ساعته یه بلای سرشون میارن.
آره آره،
ولی نه یادم اومد که این هفته تولد پنلوپه کروزه.
اینو بگو.
آره دیگه اعصاب نذاشتن دیگه. و چون پنلوپه مخالف این حرکات شنیع انسانیه جنجال برانگیزه.
آه البته ایشون بیشتر بابت نقشایی که بازی کرده جنجال برانگیز بوده، من نمیدونستم این چیزام جنجالیه. حالا ولش کن تو، هرس نخور دیگه، چی کار میکنی؟ چه کاریه همش هرس میخوری؟ بیا از فیلم ها و کارهای هنری پنلوپه بگو.
بله من اول از همه تشکر میکنم که شما ایشون رو پنلوپه خطاب کردین دیگه. آه. کروزشو نگفتین، اصلا روحیم عوض شد، چارج شدم. بعد این که پیجان دوستای نزدیکش میگن بهش پخ.
ببین دوستای نزدیکش اونجوری صداش میکنن میجان، حالا پس بعد به منم میگی فیجان، به شهرام هم میگی شیجان دیگه، همه به جلال میگی جیجان.
نه شم میگم اونو.
بذار ما همو پنلوپس رو صداش کنیم دیگه.
نمیذاریم دیگه، نمیذاریم. به هر حال از معروف ترین فیلم های پنلوپه فیلم اسپانیایی ولوه بود که نامزد جایزه اسکار، بافتا، گلدن گلوب و خلاصه هر چی که بگین شده دیگه.
ری آخرش هم نمیگی فرانسوی تو؟ ولور
ولوه
نمیگی ولوق. آره ولی خب با فیلم ویکی کریستینا بارسلونا بود تونست جایزه اسکار رو بگیره.
آره اتفاقا اولین بازیگر زن اسپانیاییه که تونست جایزه اسکار رو بگیره.
شوهرش خاویر باردم هم اولین بازیگر مرد اسپانیایی که جایزه اسکار رو برده.
همین خانواده اسکاری توی آخرین فیلم اصغر فرهادی هم بازی کردن که خب من ندیدم.
خسته نباشی. حتما بعد میگفت اشاره میکردی که ندیدی. آره دیگه. ببین دیگه.
مهم بود آخه
ببین. آخرین فیلمی که پنلوپه کروز بازی کرده فیلم واسپ نتورک بود، پارسال پخش شد. امسال 46مین سالگرد تولد پنلوپه کروز، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک فیلم ولوه، همینجوری ملینا گفت ولور، با بازی و صدای پنلوپه کروز بشنویم.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de niña.
Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, cuerda escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que
febrero no es nada. روبه پایانه و باز هم باید تکرار کرد که در این روزهای بی پایان و این روزهای عجیب و غریب شیرین ترین تکراری که از این روزهای ملال برامون پل میزنه به روزهای بهتر و شیرین تر، عشقه. اینکه
نفست بند نفسی باشه و قلبت بیقرار قلبی. به قول علی قربان نژاد، به آتش میکشد چشمان تو اندوه شاعر را، گوارا میکند تلخی اشعار معاصر را. تو در راهی و بازار قلمزنها به جوش آمد، به رقص آورد پای دست استادان ماهر را. چه تمهیدی است با خال لبت، وقتی که میبینم میان برکه زیباییت مرغ مهاجر را. چه ترکیب شگفتی خلق کرده دستان نقاش، که آورده است بر این چهره گلچین مناد که آورده است بر این چهره گلچین مناظر را. بیا لب باز کن از پنجره این بار، دعوت کن به گردش در میان گیسویت باد مسافر را. نوازش های گرمت را بر این یخ بسته انشا کن، دوباره غرق گل کن چهره ای آزرد خاطر را.
شاید شبم به سوی تو را نشان دهد. حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند، ما را نصیب دیگری از این زمان نیست. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی عاشقان نیست. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم. با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم. با